بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث نواحی، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقدماتی که در این بحث ذکر می شود این است که آیا اون ضابطه کلی که برای مسئله اصولیه وجود دارد بر این بحث منطبق یا نه، و به عبارت دیگر آیا بحث نهی از عبادات و معاملات که هل یقتضی الفساد ام لا جزء مسائل علم اصول و اون ضابطه برش منطبق یا نه؟ ظاهر این است که اون ضابطه انطباق داره و این جزء مسائل اصولیه شناخته می شود، برای اینکه ضابطه این بود که مسئله اصولیه اونیست که در فقه ما وقتی که یک قیاسی ترتیب می دهیم برای اینکه یک حکم کلی الهی رو به دست بیاوریم، یک حکم فرعی کلی را به دست بیاوریم، مسئله اصولیه در این قیاس استنباط به عنوان کبرا واقع می شود. مثلا در ما نحن فیه این طور می گوییم، میگوییم که اگر ما قائل به اقتضا بشویم، میگوییم بیع و مالیس انده، بیع و مالیس اند البایه، که مالیس انده یعنی مالیس ملکن له، بیع و مالیس عند البایع یکون و منهیان عنه، و نهی المتعلق بالعبادت او المعامله یقتضی الفساد، و در نتیجه بیع و مالیس عنده یکون و فاسدن. این حکم کلی الهی مسئله فساد، مسئله صحت، مثل احکام تکلیفیه. پس ضابطه مسئله اصولیه بر این مسئله منطبقه و نمی توانیم در این جهت تردیدی داشته باشیم. مقدمه دیگری که در این بحث باید ذکر بشود این است که حالا که این مسئله اصولیه شد، آیا یک مسئله اصولیه لفظیه است یا یک مسئله اصولیه عقلیه است؟ خب در مسائل علم اصول ما به دو جور مسئله برخورد می کنیم. بعضی از مسائل مستقیماً به بحث لفظی و به عالم لفظ ارتباط داره، مثل اینکه بحث می کنیم هیئت و افعال هل تدل علی الوجوب ام لا تدل علی الوجوب. بعضی از مسائل مسائل عقلیه محض است، مثل بحث مقدمه واجب که مرحوم های آخوندم تصریح می کردن به این که طرفین که عبارت از وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است، ولو این که هر دو شرعی هستند، اما نزاع ما در وجوب مقدمه واجب نیست. نزاع ما در این است که آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه عقلیه تحقق دارد یا ندارد. لذا بحث در مقدمه واجب با اینکه وجوب مقدمه وجوب شرعی است، لکن بحث در یک مسئله عقلیه متمحض و متمرکزه. حالا ما نحن فیه، این بحثی رو که عنوان کردیم آیا نهی از شیء اقتضای فساد می کنه یا اقتضای فساد نمی کند، آیا به عنوان یک مسئله لفظی مطرحه یا به عنوان یک مسئله عقلی مطرحه؟ مرحوم محقق حائری، مؤسس بزرگوار حوزه علمیه قم، در کتاب درر که یک کتابی است که در اصول نوشته اند به قلم خودشون، اونجا می‌فرمایند که این مسئله یک مسئله عقلیه است و مثل مسئله مقدمه واجب میمانه. لکن عرض می شود که با توجه به دو نکته، یک نکته این که آیا ما حتماً در مسائل علم اصول باید ملتزم به این معنا بشیم که حتما یک مسئله اصولیه یا باید لفظیه باشه و یا باید عقلیه؟ آیا دلیلی، آیا و روایتی بر این معنا قائم شده؟ یا ممکن است که ما یک مسئله داشته باشیم که این مسئله دو بخش داره، دو قسمت داره، یک قسمتش ممکنه ارتباط به مباحث لفظیه داشته باشه و یک قسمتش مربوط به یک جهت عقلیه باشه، در نتیجه مجموعه مسئله ما نه لفظیه صرف است و نه عقلیه محضه، بلکه مرکب از جهت لفظی و جهت عقلی است، لکن این ترکیب به لحاظ اینکه مسئله دو بخش داره و دو قسمت داره، نه اینکه عقلیه و لفظیه در یک جا وارد باشه. این یک مقدمه که ضرورتی نداره که مسئله اصولیه یا عقلیه محضه باشه، مثل مقدمه واجب، یا لفظیه محضه باشه، مثل الامر هل یدل علی الوجوب ام لا. ممکنه یک حالت ترکیبی درش وجود داشته باشه. جهت دوم این است که خب ما به کلمات و استدلالات و حرفهایی که در این مسئله برخورد میکنیم، میبینیم دو سنخ حرف وجود داره و دو نوع حرف مطرحه. مثلا در باب معاملات مثل همون لا تبع ما لیس عندک، اون کسی که قائل شده به اینکه نهی در باب معامله دلالت بر فساد میکنه، ما ازش میپرسیم چرا؟ مگر حرمت ملازم با فساد معامله است؟ میگوید نه، من از راه حرمت مسئله فساد رو قائل نیستم، بلکه از راه ارشاد من استفاده می کنم. میگم این لا تبع ما لیس عندک، این ارشاد به بطلان معامله است. یعنی مفاد این لا تبع لیس حکمن تحریمیان مولویا، بل حکمن ارشادیا و مرشد و الیهش عبارت از بطلان و فساده. میخواد بگه که نه، به خودت زحمت نده مال مردم رو بدون اذنشون مورد معامله قرار مده، که این معامله به جایی نمیرسد و اون هدف و غرضی را که از این معامله داری، که عبارت از تملیک و تملک باشه، اون غرض تامین نمی شود. خب این با این ادعا، حالا کاری نداریم که این ادعا صحیح یا صحیح نیست، ولی این مربوط به معنی لا تبع ما لیس عندک، مربوط به عالم لفظه که آیا چنین نهیی که متعلق به معامله می شود ازش تحریم استفاده میشه. لا تبع مثل لا تشرب الخمر، همون طوری که اونجا نهیش نهی تحریمی مولویه، این لاتبه مالیس اندک هم مثل لا تشرب الخمر، یا اینکه لا تبه مالی سندک اصلا حکم مولوی نیست، مثل اوامر و نواهی طبیب میمانه که ارشاد میکند مریض خودش را در رابطه با اونچه که امر میکند و اونچه که نهی میکنه. خب پس در این بخش و با این ادعا ما هیچ سر و کاری با عقل نداریم، این فقط نزاع متمرکز در این است که هل لا تبه مثل لا تشرب الخمر فی مفادهی و مدلوله، ام لا یکون لا تبه مثل لا تشرب الخمر فی مفادهی و مدلوله. این مسئله مسئله لفظی است و لذاست که از همین قائل سوال میکنیم، میگوید که اگر به جای لا تبه فرض کنید کلمه حرمه به کار گرفته شده بود، ما اونجا استفاده می کردیم که حرمت وجود داره و حرمت در معاملم ملازم با فساد معامله نیست، چه مانعی داره که یک معامله ای هم حرام باشه مبغوظ مولا باشه و در عین حال صحیح باشه و منشأ ترتب اثر. از این طرف میاییم سراغ عبادات، میبینیم در باب عبادات بعضی ها که قائلند به این که نهی اقتضای فساد میکنه، ازشون میپرسیم چرا؟ به چه مناسبت نهی متعلق به عبادت اقتضای فساد میکنه؟ نمیاد در جواب ما اینطور بگه که بگوید نهی متعلق به عبادت ارشاد به فساد عبادت. اگر اینجا هم مسئله ارشاد رو مطرح می کرد، خب در هر دو بخش مسئله لفظی می شد، اما می بینیم بعضی ها اینجوری استدلال می کنند، می گویند اگر عبادتی منهی و عنه واقع شد، معناش این است که این عبادت مبغوظ مولاست و چیزی که مبغوظ مولا شد این مبعدان عن ساحة المولا، و عقل میگوید چیزی که مبعده عن ساحة المولا هست لا يمكن ان يكون مقربا للمولا، با اینکه مبعده و دو تا عنوان هم اینجا وجود نداره، مثل مسئله صلات در دار قصبی نیست که ما عرض می کردیم که صلات در دار قصبی چون واجد عنوانینه، چه مانعی داره که به عنوان صلاتی مقرب باشه و به عنوان قصبی مبعد باشه، اما در نهی متعلق به عبادت ما دوتا عنوان نداریم، نفس العباده منهی عنه، خود عنوان عبادت متعلق نهیه. پس معناش این است که عرض کردم مثل صلات حائض بنابر این که حرمتش حرمت ذاتیه باشه، خب نفس این صلات متعلق نهی واقع شده، معناش این است که صلات الحائض مبغوزتون للمولا، مبعدتون عن المولا. وقت عقل میگوید چیزی که مبعده عن المولا هست به عنوان عبادت صحیحه نمیتواند واقع بشود، برای اینکه عبادت صحیح اونیست که انسان رو نزدیک بکند به مقام مولا و به ساحت مولا. و المبغوز المبعد لا یمکن ان یکون مقربا، دوتا عنوان هم که در مسئله وجود نداره. حالا کاری نداریم این حرف درسته یا درست نیست، چون ما هنوز در اصل مسئله وارد نشدیم. نظر ما اینه که ما با یک همچه استدلال هایی در این مسئله مواجه میشیم. خب اینجا دیگه پای لفظ مطرح نیست، اینجا به لفظ ارتباط نداره، این یک مسئله عقلیه است که باید بشینیم حساب بکنیم ببینیم یک عبادت مبغوزه مع وصف کونها مبغوزتن هل یمکن ان تقع صحیحتن، هل یمکن به نظر العقل ان یتصف بالصحه ام لا یمکن. پس در حقیقت ما در بحث نهی از شی آیا اقتضای فساد میکنه یا نه، هم با مسائلی برخورد میکنیم که جنبه لفظی صرف داره و هم با مسائلی برخورد میکنیم که جنبه عقلی محض داره. لذا نتیجتاً باید اینجوری بگیم که این مسئله ترکیبی است از لفظ و عقل، نه لفظیه محض است و نه عقلیه محض، و هیچ آیه و روایتی هم قائم نشده برای اینکه مسائل اصولیه یا باید صرفاً و به تمام شعبش عقلی باشه و یا به تمام شعب لفظی باشه، نه به بعضی از شعبش ممکنه لفظی باشه و به بعضی از شعب عقلی. این هم یک مقدمه. مقدمه دیگر رو که مطرح می کنیم برای مطالعه این است که آیا این عنوان النهی عن الشیء در کلمات نیامدن بگوین النهی تحریمی، گفتن النهی عن الشیء. لذا ملاحظه می کنید که نواهی تحریمیه رو که شامل می شود نواهی ارشادیه رو هم شامل میشه. لا تبع ما لیس عندک، بنابراین که نهیش ارشاد باشه هیچ گونه تحریمی درش تحقق نداره. نواهی ارشادیه رو بلا اشکال شامل میشه، اما آیا نواهی تنزیهیه یعنی نهی کراهتی، آیا نهی کراهتی را هم شامل می شود یا اینکه شامل نمیشه؟ اگر یک عبادتی متعلق نهی کراهتی واقع شد یا یک معامله ای متعلق نهی کراهتی واقع شد، آیا این هم داخل در محل بحث است یا اینکه داخل در محل بحث نیست؟ اینجا ربما یقال به اینکه داخل در محل بحث نیست و بعضی از ادله برای این مسئله اقامه شده که حالا مطالعه می فرمایید ان شاء الله برای روز شنبه. و اما چون هفته گذشتم حدیثی نخواندیم، این سنت ترک نشه بهتره، بلکه روز به روز نیاز به این معنا شدیدتر احساس می شود. روایتی هست در تفسیر آیه شریفه انما یخشى الله من عباده العلماء. اولا خود این آیه با قطع نظر از این روایتی که توضیح داده این آیه را، یه خورده خود آیه فی نفسه قابل تأمله. انما با کلمه حصر این مسئله رو بیان میکنه و میفرماید خشیت از خداوند، اون هم من عباده. میدونید که کلمه عباده و عباد در قرآن در موارد کمی استعمال میشه و با یک عنایت خاصی استعمال میشود. کلمه عباد با کلمه ناس و حتی با کلمه الذین آمنو هم فرق میکنه. عباده یا عبادی، اینها یک عناوین خیلی مهمه که انسان به مرحله برسه که عنوان عبد مضاف الی الله پیدا بکنه. خب اینطوری که خودتون به ما یاد دادید، در تشهد ما اول شهادت می دهیم به این که رسول خدا عبد خداست و بعد شهادت می دهیم به رسالت او. این کأنه ناظره به این معناست که این شدت عبودیت و بالا بودن سطح عبودیت، این اقتضا کرده که این منصب شامخ رسالت رو خداوند به او عنایت بکنه. یا در آیه معراج، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، که عبودیت وسیله برای معراج و رشد عرض می شود. رسول خدا به معراج شده و به این مرحله و به این منصب و به این عنایت نائل شده. اون وقت در این آیه شریفه با اینکه کلمه من عباده رو به کار آورده، مزالک عباد رو دو قسم میکنه، میگه عبادی که علما هستند در انحصار اینهاست، خشیت از خداوند تبارک و تعالی، یعنی میخواد بگوید که علم اون علمی که انسان دنبال او هست، بایدم دنبال او باشه، اون علمیست که برز میشود خشیت به دنبال او وجود داره، اینجوری ارتباط دارد با خداوند تبارک و تعالی. علمیست که در حقیقت امتیاز میدهد بعضی از عباد الله را بر بعض دیگر، با اینکه خود او یک مقام بسیار مهمی هست، مازالک این اختصاص برای عباد علماست که این مقام خشیت از خداوند تبارک و تعالی را واجد هستند. این آیه شریفه با این تعبیر کوتاهش خیلی قابل دقته و اصولاً همون طوری که من مکرر عرض کردم و هنوز هم متاسفانه به اون مطلبی که ما میخواستیم و مورد نظر من هست جامعه عمل پوشیده نشد به اون صورتی که مورد نظر بود و او آشنایی کامل با قرآن مجیده. من گاهی از اوقات که گاهی که موفق می شویم به تلاوت قرآن، این فکر در ذهن من میاد که اگر کسی از من بپرسه تو با این که مثلا حدود 50 ساله تقریبا همین حدود هاست، 49 سال هست که من در حوزه علمیه هستم، کسی ازم بپرسه 49 سال تو در ادبیات عرب و مسائل فقهی اصولی و امثال ذلک بحث کردی و خوشبختانه، حالا از اون افرادیم نبودم که وقت را به بتالت بگذرانم، بلکه همه وقت رو مگر گاهی که مسائل ضروری یا مشکلاتی در رابطه با مبارزه در زمان طاغوت یا بعد از پیروزی انقلاب بعضی از مسئولیت هایی پیش می آمد، تمام وقت رو صرف این مسائل می کردم. گفتم حالا کسی از من بپرسه آیا تو روهم رفته مجموعه نظر خداوند رو در قرآن کریم فهمیدی چیه؟ یعنی از اول تا آخر فهمیدی قرآن چی میگه؟ چی جواب بدم من؟ بگم نه مجموعشو که نفهمیدم هیچ، شاید 21شم نفهمیدم، نه بتون قرآن رو. بحث در بتون قرآن نیست، بتون قرآن رو اهلش میفهمند که عبارت از ائمه معصومین علیهم السلام. اما همینی که عرض می شود که درک ما و فکر ما و این مراحلی که ما طی کردیم اقتضای فهمش رو می کنه، آیا در همین سطح، آیا مجموعه قرآن رو مثل یه بعضی از کتاب هایی که انسان مورد علاقشه، چه بسا میبینی از اول تا آخرشو انسان مطالعه میکنه، و چه بسا فرض کنید مثل یه دوره فقهی که انسان ملاحظه میکنه، آیا قرآن رو به این مقدار ما از اول تا آخر مورد دقت و نظر و بررسی و مطالعه قرار دادیم؟ اگر کسی همچی سوالی از من بکنه، من که باید به عنوان شرمندگی سرم و زیر بیندازم بگم کجای کاری، هنوز به بعضی از آیات برخورد میکنم که هنوز ترجمه تحت لفظیشم نمیدونم چیه، باید پاشم تفسیر بیارم، لغت بیارم تا ببینم این لغتی که در قرآن هست این لغت عبارت از چیه. حالا دیروز و امروز ما یه بحث فقهی داشتیم راجع به مسئله حج قران و این که احرام در حج قران یک راهش اشعاره، اونجا تعبیر به بدنه که عبارت از شتره، بعد در بعضی از روایات و در عبارات به صورت جمع تعبیر آورده بود. همینطور من مدتی مردد بودم که جمع بدنه بدونه یا بدنه، همینطور هم پاشیم باید لغت بیاریم، تا یه مرتبه متوجه شدم که بابا تو قرآن داره والبدنه جعلنا لکم کذا. اینقدر خودم رو دارم میگم و این رو میگم برای این که گفت شما مثل من نباشید. آقا میگن یک پدری این اعتیاد داشت، اعتیاد سختی داشت، ولی مرتب بچه های خودش رو نهی میکرد از اینکه دنبال این اعتیاد بروند. یکی از بچه ها گفت پدر خب اگر این طوره تو خودت چرا ترک نمی کنی؟ پدر گفت من فهمیدم که در چه ورطه خطرناکی افتادم و حالا من قوته‌ورم، اما شما رو میخوام نگذارم که در این ورطه قرار بگیرید. حالا از ما تا حدی تقریبا گذشته ولی از شما نگذشته. من اوصیکم به این که بحث قرآن رو ولو روزی یک ساعت، شب یک ساعت مطالعه، روزی یک ساعت مباحثه، بحث قرآن رو رها نکنید. این علاوه بر این که برای انسان نورانیت میاره، قرآن یکی از خصوصیاتش اینه که حتی قرائتش، ولو اینکه کسی آشنای به معنای او هم نشه، یک حالت نورانیتی برش پیدا می شود تا چه برسه به این که انسان دقت در قرآن بکنه، تدبر در قرآن و تفکر در قرآن و بحث قرآنی داشته باشه. این بلا اشکال یک نورانیت و معنویت خاصی برای او پیدا می شود. حالا این تقریبا مقدمه باشه برای همین روایتی که انشاءالله اگر حیاتی باشه هفته دیگه میخوانیم.